السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شما عزیزان را، سروران و نمازگزاران ارزشمند را، به تقوا توصیه می کنم، به همین طور نفس ضعیف خودم را. مشکلات فردی و اجتماعی به دست تقوا حل می شود. عنایات غیبی پروردگار به برکت تقوا نصیب متقین می گردد. امید از خداوند همه ما را در زمره متقین قرار دهد. امروز بین عزا و عید قرار داریم. روزی که بر ما گذشت، روز شهادت مظلومانه و جنسوز حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه. من اکتفا می کنم در عرض ارادت به محضر حضرتش به یک سلام. السلام على المعذب في قعر السجون، السلام على المعذب في قعر السجون، وظلم المتامير بالساق المردود بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بدل الاستخفاف. إن صلوات وإن كلمات واجهاي قابل توجهی دارد و عمده مصائب حضرت در همین کلمات مشخص شده. کلمه معذب به کار رفته. معذب از ماده عذاب هست. یک زندانی عذابش مشخص چی هست؟ حضرت موسی بن جعفر در این صلوات معذب است در زندان، به دست دشمن، دشمن عنود، اون هم با تعبیر دیگری فی قعر السجون. ما هرچه از زندان ها شنیدیم، زندان روی زمینه، اما این زندان در ته چاه بوده. فی قعر السجون و ظلم المتامیر، به طور کلی تاریک هم بوده. خدایا به حرمت موسی بن جعفر دست ما را از دامن این بزرگوار و اجداد طاهرین و اولاد طیبینش جدا نفرما. و اما عید فردا مبعث شریف است، مبعثی که به درجت این مبعث به بشریت کرامت انسانیت برگردانده شد و داده شد. جامعه انسانی ارزش خودش رو به درجت مبعث به دست آورد و عقل‌های دفن شده دوران جاهلیت که به تعبیر امیر المؤمنین لیسیرو لهم دفائن العقول، این عقل‌ها یه دفن شده در مبعث و با مبعث زنده شد و جهل و خرافه ریشه‌کن گشت. من این عید بزرگ را به شما عزیزان تبریک میگویم. امیدوارم که برنامه های ما اندکی شبیه برنامه های رسول اکرم باشد و خداوند پیروی از سنن ارزنده رسول الله را به ما عنایت بفرماید. سخنی که امروز خدمتتون تقدیم میکنم، سعی میکنم اولا خیلی فشرده باشد و در این حال گویا باشد. سخن پیرامون این است که با چه شیوه‌ای، با چه رویه‌ای، با چه برنامه‌هایی پیغمبر اکرم اون جامعه منحط دوران جاهلیت را به کلی عوض کرد و مدینه ای فاضله به وجود آورد. این جای تأمل زیاد هست. چه کرد پیغمبر اکرم؟ آیا معجزه کرد؟ بله، کارش شبه معجزه بود، اما با معجزه کاری نکرد. با همین برنامه هایی که من و شما مأمور هستیم عملی کنیم، با همین برنامه ها، برنامه های بشری، پیغمبر اکرم امتی صالح ساخت، مدینه ای فاضله ساخت، جمعی که دنیا را تکون داد ساخت. من چند سنت از سنن رسول الله رو خدمتتون عرض میکنم. البته بحث خیلی مفصل باید باشد، روزها و بلکه ماها رابطه با این بحث باید سخن گفت. من یه فشرده عرض میکنم کاری که پیغمبر کرد چی بود. اول، رسول الله هادی است. این هدایت مستمر را پیغمبر اکرم تعقیب کرد، یک آن خسته نشد، یک آن دست از مأموریت بر نداشت. هدایت مستمر، با این هدایت انسانها را سعی می شد عقول مرده و دفن شده آنها را زنده کند، می کوشید جامعه را به اعمال زشتش و صفات زشتش و افکار زشتش متوجه سازد، که طبعا وقتی انسان متوجه زشتی عمل می شود خود به خود باید دست بردارد، که این نکته رو قرآن می گوید ذکر هم به ایام الله. این مردمی که تحت تربیت تو هستند، اینها رو بیاد اون دوران ظلمانی بینداز، چی بودن، چه می کردن. دختر زنده به گور می کردن، به جان هم می افتادن، خون یک دیگر رو می ریختن، غارت میکردند و افتخار میکردند. اینها رو بیاد اون دوران بینداز. این یکی از برنامه های رسول اکرم بود، هدایت مستمر انسان ها. دوم، دمیدن روح امید بر مبنای استحکام حق و پوچی باطل. اینها رو پیغمبر میخواد بسازد. به زبان قال یا مقا یا حال میگویند یا رسول الله، هدفی که شما دارید مگر میشه تحقق پیدا بکند؟ پیغمبر اکرم اونها رو امیدوار میشد. شما با این برنامه ای که من در اختیارتون میگذارم میتوانید بر پادشاهان جهان غالب بشید. یه مش عرب پا برهنه این چنین امیدوارشون میشد رسول الله. و این امید بر مبنای حق بود. میگوید حق غالب است، باطل مغلوب است. باطل هر چه زیاد هم باشد مغلوب است در مقابل حق. شما بر حقید، شما گام بردارید موفق خواهید شد. گام در طریق بر صراط و راه های مستقیم حق. اینم دوم که مردم رو امیدوار می کند، روح امید در آنها می دمد. و سوم، به ریشه ها توجه می کند. دوران جاهلیت غرق فساد بود، ولی فساد دو نوع است. یکی فسادهای ریشه‌ای و اساسی، یکی فسادهای فرعی و شاخه‌ای. پیغمبر اکرم به شاخه اولا در اول امر نپرداخت، به ریشه توجه کرد. به شرک توجه کرد. این جامعه رو شرک داره نابود میکنه. باید این ماده سرطانی اساسی رو علاج کرد. و اون چه که داروی این درد است، توحید است. باید توحید را در این جامعه قوی کرد. دو ریشه، ریشه فساد شرک، ریشه صلاح توحید. به این دو ریشه پرداخت و شروع کرد کار خودش رو. قولو لا اله الا الله تفلحو فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. فروع و شاخه ها اندک اندک اصلاح میشه. اگر ریشه درست شد شاخه هم درست میشه. اول به شرب خمر نپرداخت که باید شرب خمر ریشه کن بشه. نه، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. میگوید شماها چه زندگیتون از طریق خرید و فروش و ساخت و اجاره مسکن و اینها برای شراب اداره میشه. من همینقدر توجهتون میدم. بله درآمد دارید، اما بدبختی هم توی این کار هست. همین مقدار پیغام آیه میفرماد ورد میشه. قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. اما یه مقدار چه امت رشد کرد، ریشه شرک ضعیف شد، ریشه توحید قوی شد، اون وقت آیه میاد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اون وقت به شاخه ها میپردازد. چهارم، پیغمبر اکرم حرکت زندگی انسانها را سریع ساخت که با سرعت پیش برن. گرفتار آدابه های دست و پاگیر و غلط و خرافی نشن، اعتنا نکنن. زندگی رو ساده کنن، ساده زیستی. خود پیغمبر اکرم در روایات آمده سوار بر الاغ می شد، الاغی که پالون هم نداشت، برهنه بود، یه نفر رو هم عقب سایش سوار می شد. کانگر حکب الحمار العاری و یردف خلفه، و روی خاک هم می نشست و غذا می خورد، مقید نبود سفره‌ای باشه. یعنی با ساده زیستی شما میتونید علقه های عشق به دنیا رو از خودتون دور کنید، و اگر دور کردید پیروز میشید. این خیلی مهمه. غلها رو پیغمبر برداشت، ازدواج ها خیلی آسان، آسان آسان. مردی که هیچ نداشت مهریه همسرش بکند، میفرمود چند آیه قرآن این که حفظ هستید یاد همسرت بده و همین مهریه او باشه، بری زندگی کنی، تمام شد. ازدواج ها آسان، معاشرت ها آسان، عیش و نوش ها آسان. این هم دیگه از کارهای مهم پیغمبر اکرم بود. پنجم، آنان که به پیغمبر ایمان آوردند، رسول الله سعی می‌کرد اختلاف بینشون نباشه، با هم باشن. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. شما اگر با هم باشید یک صف قوی نیرومندی خواهید در مقابل دشمن باشید بودید. اما اگر اختلاف در درونتون باشه این توفیق به دست نمیاد، دشمن پیروز میشه. دقت میشد پیغمبر در این امر، دقت بسیار شدید و عمیق. در جمع پیغمبر فقیری از صحابه وارد میشه، چنار غنی می نشینه، غنی خودشو جمع میکنه، پیغمبر ناراحت میشه، نگاه تند میکنه، چرا خودشو جمع کردی؟ ترسیدی از فقر او چیزی به تو رو سرایت کند یا از غنای تو به او؟ اینجور مراقب بود، بد اخلاقی ها رو دقت میشه پیغمبر، مبادا بد اخلاقی باشه، مبادا غنی بر فقیر به دلیل ثروت بفروشد و افتخار کند. افتخارها بر محور تقواست. امام صادق به یارانش می‌فرماد مالکم والبراءه یبرع بعضکم من بعض. چی شده شماها نسبت به یکدیگر حالت براءت و بیزاری دارید، تبری دارید؟ این تبری باید در مورد دشمن باشه. شماها باید از دشمن بیزار باشید، نسبت به یکدیگر مهربان، رؤوف. یبرع بعضکم من بعض، این غلطه، چرا اینجورید؟ ان المؤمنین بعضهم اکثر صلاتن من بعض. مؤمنین یک درجه نیستند، یکسان نیستند، یکی قویه، یکی ضعیفه، یکی موفقه، یکی توفیق زیاد داره، یکی کم داره. مبادا اون کسی که موفقه به اون کسی که توفیقی نداره به نظر حقارت نگاه کنه، بیه تو که چیزی نیستی. نه، ایمان 10 درجه دارد، هر کسی در 1 درجه هست. اگر خیلی دلسوزید سعی کنید آدمی که در اون درجه های پایین هست با مدارا با رفق اونو اندکندک بیارید بالا، نه نسبت به او تبدی کنید بگید تو که چیزی نیستی، تو که از دین هیچی نفهمیدی. فرمود بعضی از مؤمنین از نظر بصیرت از بعض دیگری و از بیشتر بصیرتشون، بینششون بیشتره، ایشی بینشش کمتره. این نمیواد باعث بشه اونی که بصیرتش بیشتر هست با نگاه تحقیرآمیز به اونی که بصیرتش کمتره نگاه کنه، فاصله بگیره، بگه تو که به درد نمیخوری، تو که آدم نیستی. فرام نه، اینا دستورات اساسی دینه. چرا باید گروه ها نسبت به یک دیگر، احیانا بعضی ها نسبت به بعضی دیگر، این وضع رو داشته باشه که امام صادق نهی میکنه؟ اینم پنجم بود که عرض کردم. ششم، رسول الله میفرماد این مکتب شما، راه شما، برنامه شما دشمن داره، نمیگذاره دشمن که شما آرام بگیرید، باید خودتون رو برای دفاع آماده کنید. حمله میکنن به شما. شما این چه وقتی پیغمبر دستور هجرت داد و آمدن مدینه، متشکلی به وجود آمد، مشرکین مکه احساس خطر کردند، حمله کردند به مسلمین در مدینه، اما چون مسلمین ساخته شده بودند، قوی بودند، شکست دادند دشمن رو. نظام میفرماد اول خودتون رو قوی کنید، فرد فرد خودش رو قوی کنه، بتونه در مقابل دشمن بیسته، دفاع کنه، و بعدن متشکل بشید، تشکل پیدا کنید. جینکار تشکل هم در مدینه شکل گرفت. فرمود حالا این یکم منکم مئتون صابره یغلبو الفن به اذن الله، اگر صد تو باشید شما بر هزار غالبید، بر هزار غالبید، چون قوی هستید، چون مرتبط با هم هستید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، تک تک شما قوی هستید، با هم هم هستید، این سب شکست نمیخوره. و همین طور هم شد. مسلمین خودشونو برای دفاع آماده کردن، ارزش دفاع رو فهمیدن، ارزش شهادت رو فهمیدن. ضرورت این که باید قبل از میدان جنگ خودشونو بسازن فهمیدن. و اونهایی که عجله داشتن میگفتن یا رسول الله چقدر ما زیر ظلم مشرکین باشیم، اجازه بده ما هم حمله کنیم، ما هم بزنیم اونها رو، ما هم بکشیم اونها رو. آیه نازل میشه علم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة، فعلا شماها خودتون رو قوی کنید، هنوز زود دست به جنگ بزنید، هنوز خودتون ساخت، خودتون رو نساختید، ساخته نشدید. اینم مسئله مهم، چه مسئله آمادگی برای دفاع باشه. و در مسئله دفاع هم نکته لزوم تقیه رو اسلام مطرح میکنه. همیشه معنای غیور بودن، غیرت دینی داشتن، این نیست که انسان بیاد به میدان مبارزه، نه، گاهی هم در یک مقطعی باید تقیه کرد. و معنای تقیه اینه، یعنی یه احتیاطات لازمی رو به کار برد، نیروهایی رو که ممکن اگر بدون احتیاط از بین برن، اون نیروها رو ذخیره کرد برای روز مبادا. عرض کنم که و در این زمینه می فرماد اگر این دشمن مهاجم پیشنهاد صلح کرد و گفت فعلا آرامش، بپذیر. با این پذیرش تو میتونی یک، عرض کنم که فرصتی برای رزمنده به وجود بیاری، تنفسی بکند، خود را آماده کند، تجدید قوا بکند. من بفرماد در این حال مواظب باش، این پیشنهاد صلح گاهی بر اساس خدعه هست، مکر هست، خدعه ها رو هم متوجه باش. گاهی دشمن پیشنهاد صلح میدهد و تو رو غافلگیر میخواد بکند که ناگهان به حمله بکنه. ولکن الحذر کل الحذر من صلحک من عدوک بعد صلحک. و مسئله دیگری که پایان عرضم هست اینه، دستور بصیرت داده شده، هوشیار باشید، مراقب باشید، گول تظاهرات رو نخورید، مراقب باشید. منافق دشمن توست، دشمن اسلام است اما تظاهر به دشمنی نمی کند، تظاهر به وفای به اسلام می کند. امان از منافق، چه قرآن می گوید هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا یؤفکون. چه به سر اسلام و مسلمین از ناحیه نفاق و منافق آمد، خود نیاز است که کتاب ها در این زمینه نوشته شود. این اجمالی بود که عرض کردم از بعضی از شیوه ها و رویه های رسول اکرم که با این رویه ها انسان ها را ساخت و قدرت جهانی به وجود آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح بالجلال والاکرام، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، صل على علي أمير المؤمنين وغصي رسول رب العالمين، صل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح الحجة القائم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. مسأله مهم امروز ما مسأله یمن است، مهمترین مسأله، مسأله جهان اسلام و بلکه جهان بشریت است. در این دابطه چند نکته عرض می کنم. اول، این جنایات فجیع که می شنوید و در صحنه های تلویزیون می بینید که متوجه به مردم مظلوم بی گناه یمن شده، کودک و زن و پیر و جوان و همه را به نابودی کشنده، این جنایت به دست دولتی انجام گرفته که خود را محور کشورهای اسلامی می داند، خود را خادم الحرمین می نامد. ای کاش این عناوین را به خود نمی بستند، ای کاش دنیا می گفت این جنایات ارتباطی با اسلام ندارد، اما شماها با این جنایاتتون چهره اسلام رو در دنیا کریه کردید. مردم در دنیا وقتی به شما به عنوان کشوری که دو حرم، حرمین شریفین در کشور شماست و سنج اسلام رو به سینه میزنید و به مردم میگویید قرآن بخوانید، قرآن بخوانید، مردم این جنایات رو از شما میبینند که با این ادعاها اینجور مردم رو به خاک و خون میکشید. مردمی که چیزی نمیخوان، میگن ما دنبال کرامت انسانی هستیم، ما میخوام انسان باشیم، ما میخواهیم بر سرنوشت خودمون حاکم باشیم، ما سلطه بیگانه رو نمیخوایم بپذیریم و نخواهیم پذیرفت. با این مردم اینجور رفتار میکنید؟ به عنوان یک کشور مدعی اسلام، این اولین مسئله هست که اینها چهره اسلام رو اینجوری دارن در دنیا چریح و ذکر زشت میکنن. الحمدلله، خدا رو شکر میکنیم رهبری آگاه بیدار به ما عنایت کرده که در اون نامه فرمودند شماها، شما جوانهای غرب، اسلام رو از متن اسلام بگیرید و بشناسید، به کار این مدعیان اسلام کار نداشته باشید، اینها دروغ میگن، اینها 100% از اسلام بیگانه هستند. نکته دوم، در این جریان کشورهای به ظاهر اسلامی هم که حمایت از عربستان می کنند، اونها هم رسوا شدند. سوم، مجامع جهانی هم رسوا شد. مجامع جهانی که دم از حقوق بشر و دموکراسی می زنند، این آمریکا که اینجور هی سنگ حمایت از حق انسانی و حقوق بشر رو به سینه می زنه، اینها هم رسوا شدن. اینا همون گروه منافق هستند که در عمل دشمن انسانیتند و در ادعا خود رو حامی می دانند. چهارم، چهره اسلام واقعی هم در جریان یمن و امثال یمن روشن شد. این چهره به دست ایرانی، ایرانیان، ایران اسلامی ظاهر شد. اون مدعیان اسلام دروغین، مدعیان دروغین اسلامی آدم می کشن و ایران اسلامی در فکر رسوندن دارو و غذا به اون مظلومین است. مرحبا به این ایمان، مرحبا به این ایران. نکته پنجم، مردم عربستان هم باید در این زمینه امتحان خودشونو بدن. شماها که می نشینید ساعتها قرآن می خونید و به شما می گوین قرآن بخوانید، چقدر از قرآن فهمیدید؟ قرآن می گوید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یه مقدار آیاتی که می خونید تدبر کنید، ببینید چی می خونید. قرآن که اجازه نمی دهد شما در مقابل ظالم ساکت بنشینید. قرآن می گوید که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. چرا ابراز تنفر از حکومت ظالم نمی کنید؟ چرا خفقان جلستید؟ البته در گوشه های از عربستان ندای بیزاری از این حکومت ظالمانه هست، ولی کمه. اگر تمام عربستان یک پارچه فریاد براعت و بیزاری از ظلم این ظالمان سرزهد، اون وقت سرنوشت ایران اسلامی خواهد شد که ظالم با جنایاتش نابود خواهد گشت. مداح عزیز امروز اشعار بسیار زیبایی خوندند و راجع به یمن مطالبی خیلی قشنگ بود. حرمین شریفین اسیر دست این حکومت ظالم شده، کعبه رو و مدینه رو باید از دست این ظالمان آزاد بکنند، اینها اسیرند. مردم عربستان، شما این قرآنی که جلوتون گذاشتید و مرتب بخونید، همین قرآن میگوید قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بأیدینا. شما بیایید از دشمن ابراز تنفر کنید، چی میشه؟ یا این تنفر کشور عربستان رو پر می کند و ظالم رو فراری می دهد، و یا احیانا به دست ظالم شهید می شید. شهادت هم چه نعمت بزرگی است. از چی می ترسید؟ از چی نگران هستید؟ من فکر می کنم عمر حکومت ظالمانه آل سعود تمام شده. قرآن میگوید اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. انسانهای ظالم، انسانهای فاسق، انسانهای منحرف، حکومتهای آلوده ضد مردمی، وقتی ما اراده میکنیم این حکومتها را ساقط کنیم، راه سقوط رو پیش میگیرن، فساد رو زیاد میکنن، ظلم رو بیشتر میکنن و اتفاقا برهم با همین ظلمشون نابود میشن، اونچنان که شاه نابود شد و فرار کرد. چند نکته عرض میکنم در پایان این خطبه دوم. به نظر میاد که غرب و آمریکا با آقای آمانو در خصوص مذاکرات هسته‌ای دچار یک توهم و ذوق زدگی قرار گرفتن شدن. سناتور آمریکایی میگوید توافق ما باید مشروط به رسمیت شناختن ایران توسط به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ایران باشد. آمانو میگوید بازدید از تأسیسات نظامی ایران باید از شروط توافق باشد. میگوید ما به طرف مقابل، ببخشید این سخن اونهاست، اما ما به آمانو و طرف مقابل میگوییم دست از این خیال پردازی ها بردارید، بدانید ایران همون ایران است و همون مقاومتی که دیروز در طی سالها داشته باز هم خواهد داشت. توقع دارن ایران اسرائیل رو به رسمیت بشناسد. وا عجبا، کدام اسرائیل؟ همان اسرائیلی که نظامیانش در جنگ 50 روزه تابستان گذشته تعداد کثیری غیر نظامیان فلسطینی را به قصد تفریح مورد کشتار قرار دادن. این رژیم سفاک 44 غیر نظامی فلسطینی را در اردوگاه های تحت حمایت سازمان ملل به شهادت رسونده. این جنایات به قدری ضد انسانی بوده که واکنش تند نمایندگان اروپایی را هم نمایندگان اروپا را هم در پی داشته. بالاخره ما به آقای آمانو و به این غربیان و آمریکا میگوییم آرزوی و رسمیت شناختن اسرائیل و آرزوی گنجانده شدن شرط بازدید از تأسیسات نظامی ایران را در توافق هسته‌ای به گور خواهید برد. آقای اوباما در کمپ دیوید به کشورهای خلیج فارس که بعضی از آنها شرکت نکردند یا به عنوان رئیس جمهور شرکت نکردند، به این کشورها تذکر می‌دهد. می‌گوید از این چیز جالبیه، می‌گوید از ایران نترسید بلکه از اختلاف درون خودتون بترسید. عجیب که دیگه حالا اوباما هم توصیه به وحدت میکنه. وحدت نیروهای ضد اسلام. بشارتی رو هم بدم که حزب الله لبنان پیروزی های جالبی رو به دست آورده، موفقیت هایی رو کسب کرده و اونطوری که به من اطلاع دادن ارتفاعات بین مرز لبنان و سوریه که این ارتفاعات بیش از 3 سال در اشغال النصره بود و الحمدلله آزاد کردن. یادم رفت در بحث یمن این رو هم بگویم که عربستان تا امروز
طبق اطلاعی که به دست من رسیده تا امروز این رژیم سفاج و کودک کش و مدعی اسلام تا امروز 4000 شهید، 7000 مجروح در یمن به جا گذاشته و 900 مکان خدمت رسانی از قبیل آب و برق و سیلو منهدم کرده و امکان مداوای مجروحین اصلا وجود ندارد، مجروح افتاده و داره جون میدهد. این هم جنایت این جانیان. و اما آخرین جمله، مسئله توطئه تجزیه عراق به 3 دولت شیعه و سنی و کرد در کنار توهم سوریه بدون بشار اسد از سلسله خیانات آمریکایی است که ناشی از خوابهای پریشان آمریکاست، که خداوند به دست رزمندگان عراق و سوریه آمریکا را قطعا از خواب غفلت بیدار خواهد کرد. و اما یادی هم از مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت کنیم. یک شنبه هفته آینده سال روز رحلت این بزرگوار، این مرجع عالی قدر، این عالم عارف متقی زاهد هست که خداوند انشاءالله روحیشون رو هم با روح رسول الله محشور کند. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزة لمزه الذی جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. شما عزیزان رو توجه میدم به عظمت امشب و فردا، شب مبعث و روز مبعث. شب و روز بسیار بزرگی است، قدر بدانیم لحظات و دقایق این شب و روز را. خدایا به محمد و آل محمد صلواتک علیهم اجمعین تو رو قسم میدیم توفیق بهره‌گیری از باقی مونده این ماه شریف رجب را به ما مرحمت بفرما. ما را در زمره مستغفرین بالاسحار قرار بده. دلهای ما را به نور معرفت و محبتت و معرفت و محبت پیغمبر و اهل البیت نورانی بگردان. لذت انس با خودت رو به ما بچشان. روح مطهر امام، ارواح مطهر شهدا، علما و اولیاءت مأنوس فرما. رهبر عزیز و گران قدرمون را طول عمر سلامتی کامل عنایت بفرما. این عزیز بزرگوار را به اهداف عالیش نائل بگردان. این سال را سال ظهور حضرت مهدی قرار بده. چشمهای ما را به جمال مقدسش نورانی بگردان. ما را در زمره انصار و اعوان و مستشهدین بین یدیه قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله.